أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلغون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منغلب ينغلبون. امروز 12 اردیبهشت 1391 هجری شمسی است که سال روز گرامی داشت و اجلال تعلیم معلمان است و سال روز شهادت آیت الله مطهری قدس الله و نفس و زکیه است که امیدواریم ذات اقدس اله اون شهید را به سایر شهدا را و همه مجاهدان در راه دین را با انبیا و اولیا محشور بفرماید و همه معلمان حوزوی و دانشگاهی که در صراط تعلیم حکمت به کتاب الهی و تزکیه نفوس تلاش و کوشش کردید و کردند و می کنند انشاءالله خداوند همه اینها را مشمول عنایت خاص خود قرار بدهد و این نظام را، این رهبر را، این حوزه ها را، این مراجع را تا ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محافظت بفرماید و سبب بحث امروز به ارواح مطهر همه شهدا مخصوصا روح مطهر شهید مطهری قدس الله و نفس و زکیه اهدا بشود انشاءالله. در بخش پایانی سوره مبارکه شعرا، چون محور اصلی این سوره دو چیز بود، یکی جریان توحید، یکی وحی نبوت، کلمه وحی را، تنزیل را، مسئولیت قرآن را در آیات مکرر ذکر فرمود، در این بخش‌های پایانی راجع به تنزیل سه آیه است. یکی این که فرمود آیه 192 و انه لتنزیل رب العالمین، مصدر نزول این را که خدای سبحانه است مشخص کرد، محبت این وحی را که قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است مشخص کرد، آورندگان این که روح امینن مشخص کرد. پس قرآن کریم و مجید و حکیم صدر و ساقی او معصوم خواهد. در قبال تهمت تبهکاران قریش دو آیه دیگر نازل کرد. آیه 210 فرمود و ما تنزلت به شیاطین. اینها گاهی میگفتن این شعر از گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن فرستادی جن است و مانند. در باره شعر در بخش پایانی این سوره آیاتی نازل شد. در باره کهانت و جریان جن زدگی و حرف جن این آیه 210 است که این حرفا حرفا شیطان نیست، برای اینکه نه شیطان توان ادراک اینها را دارد یک، و نه شیطان به خیر و فلاح و صلاح و حق و صدق و خیر دعوت میکند و شیطان به کذب و باطل و شر و قبیح فرا میخواند و قرآن در مقابل اونهاست. رضا فرمود به ما تنزلت به شیاطین، برای اینکه بغیه اینها نیست، تو مسیر کار اینها نیست، شیطنت شیطان تو فسنه است و تو بطلان است و تو کذب است و تو شر است و تو قوی، کارش همینه. و قرآن حکیم از اول تا آخرش خیر است و حق است و حسن است و زیبا است و فلاح است و صلاح. پس اصلا تو بغیه شیطان نیست، تو کار شیطان نیست. گذشته از این که بود انهم عن السمع لمعزولون، در سوره مبارک جن آمده است که قبلا بخشی از اخبار غیب را اینها ممکن بود دسترسی پیدا کنن، بعد دستکاری میکنن، کم و زیاد میکنن، ولی الان با نزول قرآن کریم جا برای دسترسی اینها به وحی نیست. حرف حق اصلا نمیزنه مگر اینکه از این حق بخواهد منظور باطل بکند. همین کسی بخواهد فریب بدهد همین است دیگر. اگر کسی را بخواهد فریب بدن از راه حق فریب میدن، این فریبکاری حق نیست. در سوره بارکه جن آیه 9 به بعد به این صورت آمده است که و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا و انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. گفتن به که ما قبلا دسترسی پیدا می کردیم اما الان معذوریم، به ما اجازه نمیدن. حرس هست، نگهبانان هست، مسئولین زیانت و حفظ دستگاه سپهری و نظامی هستن، الان هیچ نمیشنویم. بنابراین این که فرمود انهم عن السمع لمعذورون، یعنی کلن در این صحنه اونا حقی از مطالب الهی نخواهند داشت. گاهی اخبار غیبی را که مربوط به وحی و امثال وحی نیست، مربوط به دودمان و زندگی عادی خود بشر است، دسترسی پیدا میکنن، اما همین را مخلوط به کذب القا میکنن به جنگیرها. یک، خود جنگیرها هم اکثرشون مخلوط به کذبند و رضا فرمود افاکن و اکثر این هم کاذبند. گاهی خبرهایی که خودشون میسازن میگن جن به ما گفته، گاهی هم خبرهایی که از جن دریافت میکنن هم جنها مخلوط میکنن هم خود اینها، بنابراین میشه اکثر هم کاذبون، جایی برای اعتماد نیست. شیطان افاک عصیم یعنی همین جنگرا که همیشه در هر عصر و مصری بودن دیگر، یه انسان‌های دروغگو. افاک گاهی به این است که صیغه مبالغه است، گاهی حرفه است چون فعال مبالغه و رشته و صنعت را می‌رسونند، گاهی نه آن است و نه این، نه شخص پر دروغ است نه رشته او رشته دروغ بافی است. ولی دفعتن یه دروغ مهم زده، این که میگن جعفر کذاب، این چه نیست که حالا رشته او این عنوان فعال نظیر بقال و شقال، یعنی پر شغل، بقال یعنی پر بغل فروش، یا نه حرفش این باشه. اگه کسی حرفش بغل فروشی باشه میگن بقال، حرفش فلون فروشی، فلون فروشی نام دیگه داره. گاهی حرف و شغل است، گاهی پرکاری در اون رشته است، گاهی نه پرکاری است و نه رشته او، نه زیادی حرف میزد نه رشته او به حرفه او این است، اما این حرف حرف مهمی است. یا آدم عادی ادعای امامت بکند یعنی چی؟ این میشه کذاب. نه اینکه حالا خیلی قبلا دروغ میگفت یا حرفش این است که بشه صیغه نسبت که شغلش این باشه. افاق بودنم از همین قسم است، گاهی رشته به شیوه بعض یا افکه، گاهی پر دروغن برو ریشهشون رو شغلشون نباشه، گاهی اصلا یه خبر مهم میجعل بکنن که این یه باعث حیرت و بحثی دیگری است. بالاخره برای هم که افرادی شیاطین نازل میشون، هم خود شیطانها بی دروغ نیستن، هم اینا که کارشون این است یا شغلشون این است یا احیانا خوششون آمده که از این کار استفاده کنن در بخش سوم، اینا میشن افواق و بود اکثر هم کاذبونه. خب پس بنابراین به تحلیلی که فرمود خود قرآن مبدع نزولی دارد که با مبدع نزول اون چرا که پیش شیاطین از فرق میکند، یه محبت نزول دارد که با اون چه پیش شیاطین از فرق میکند، یه مطلب دقیق نازلی دارد که حکیم از حکمت است و مجد و کرامت دارد، میشه قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، که حرفای اونا این چنین نیست، حکمت و مجد و کرامت ندارد. پس از سه نظر قرآن با حرفایی که شما میگید این کهانت است یا حرفای جن است اینا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. بعد در بخش پایانی هم فرمود که این قرآن کریم که نازل شده است شما باید پیروان این قرآن را گرامی بدارید و وقف جناح کل من اتبع که من المؤمنین، جمع بین اتباع و ایمان تقریبا جمع بین علت و معلول است، به این معنا که وقف جناح کل لمن اتبع که، چرا؟ لأنهم مؤمنون، مثل بلا طائرین یتیرو به جناحی هست، وگرنه اتباع با همون ایمان و پیروی عملی همراه است دیگر، هر مؤمنی متبع است، هر متبعی مؤمن است. جمع بین اتباع و ایمان برای آن است که بفرمایید وقت جناحش لمن اتبع که، چرا؟ چون لأنهم مؤمنون. خب بعد فرمود به این که تکیگاه تو خدایی باشد که هم قدرت دارد هم مهربانی و عنایت ویژه دارد و تو را در بین نمازگزارها میبیند، الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. رؤیت الهی و نظر الهی دو قسم است، یه رؤیت عامه رحمانی است که خب همه رو میبیند دیگر، اون به کلش این بصیر است، یه رؤیت ویژه است که نظر تشریفی است، ذات اقدس الهی یه در نگاه نمی کند، با یه ده حرف نمی زند، با اینکه به کلش این بصیر است. همون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، یه نظر تشریفی است دیگر، خدای سبحان یه در نگاه میکند یه در نگاه نمی کند، با اینکه او بکلش این بصیر است. این که فهمود یه را که تو را میبیند یعنی رؤیت تشریفی دارد، یعنی اینکه به اعیان ناس، نظیری که پس نو فرمود تو در دید مایی، خب همه چیز در دید خدای سبحان است، اما وقتی خدا فرمود ما شما را میبینیم یعنی نگاه تشریفی داریم، فرمود ما نگاه تشریفی و رؤیت تشریفی به شما داریم، وقتی که تو نمازگزارا هستید یا در بین ساجدین از انبیا و اولیا که لم تلبس کل امدله ماس جسیابه ها هست، لم تنجس کل جاهلیت و انجاس ها و لم تلبس کل امدله ماس سیابه ها، از این هاست، از دوره آدم تا این عصر کنون در اسلاب و ارحام و تهر آمده، یک معنا. در بین نماز شب خونها در حال سجده، دیدی معنا، در نماز جماعت امام اونهایی و تقلبات رکوع و سجود و قیام و قعودت را خدای سبحان نگاه ویژه دارد، این سه معنا. اگر این معنای سوم باشد اما نماز جماعت هماهنگ است، و شاید این در مدینه نازل شده، چون در مکه نماز جماعت این چنینی نبود. ممکن است که به صورت مخفی بوده، ولی نماز جماعت رسمی نبود. مطلب مهم آن است که در این حال که نماز ستون دین است، مهمترین جزء نماز مسئله سجده است که حتی از رکوع هم بالاتر است. لذا سجده را دو بار تکرار کردن و در باره رکوع گفتن یک بار کافی است. ما در هر رکعت دو تا سجده داریم و یک رکوع. به احترام این که سجده اعظم و رکنن هست، اشرف و رکنن هست، اعلا و اجل و رکنن هست، تکرار شده است و اینکه دو بار انسان به ذات اقدس اله نزدیکتر بشود. اون آیه که قرائتش سجده واجب دارد همین پیام را میرساند که سجده بکن و نزدیک شو. غرض اون است که انسان در نماز در همه حالات تو قرب الهی است، لکن در سجده اقرب ما یمکن هست. لذا سجده در هر رکعت دوبار تکرار شده است و در این آیه فرمود یرا تقرب کف ساجدین، نفل قارئین، نفل قائمین، نفل راکعین، اما تقرب کف ساجدین. بعد فرمود چرا خدایی که عزیز و رحیم است تکیگاهش اینه که او سمیع و علیم است. خب اگه کسی سمیع باشه عزتش پشتوانه داره، اگه کسی علیم باشه رحمش پشتوانه داره. بعد فرمود هر انبه و کم علا من تنزل و شیاطی تنزل و علا کل افاکن اسیمن یلغون از سمعه و اکثر هم کاذبون. فرمود این تحلیل سزرعی که مصدر نزول، محبت نزول و خود شیء نازل در قرآن همش حق است و صدق است و خیر است و فلاح و صلاح، و این درباره شیطان هر سه جهتش باطل است، برای این است که محبت نزول شیاطین افرادی هستند که پراکنده گویند، یک حرفهایی میزنند که عمل نمی کنند، دو اون چرا عمل میکنن به زبان نمیارن، سه یه عده افراد حوچی به دنبال اینا راه میفتن، چهار این حوزه شعره. خب پس جوهر شعر با جوهر وحی فرق دارد از هر جهت. فرمود به این که هر انبه و کم ارا من تنظر و شیاطین، درباره مبدا فعالی که تون آیات قبل بود، درباره مبدا قابلی فهمود تنزل و علی کل افاکن اسیمن، اون شیاطین سمع را الغا میکنن، یلغون السمع یعنی یلغون المسموع یعنی خبر. اگر از خبر که مسموع است به سمع یاد میکنن، رو تناسبی که بین سمع و مسموع است، مثل لفظ میگن ملفوظ میخوان، خلق میگن مخلوق اراده میکنن، میگن این لفظ خوبی نبود. خب لفظ وصف لافظ است، یعنی تلفظ، این کلمه که لفظ نمیگن، این ملفوظ است. این زید را که خلق نمیگن، زید مخلوق است، خلق فعل خالق است. همونطور که ما خلق و معنی مخلوق داریم، لفظ و معنی ملفوظ داریم، سم هم و معنی مسموع است. یلغون السمع و اکثر این افاکین کاذبن، یک اکثر اون شیاطین کاذبن، دو هم اونا که میارن پر دو اکثرشون دروغ میگن، هم اینا که میگیرن جنگی را اکثرشون دروغ میگن. خب و نشانه دیگرش که شما گفتید که این شعر است، اون بخش کهانت و جنگیری و اینا تموم شد، میگید این شعر است. شعر یه فرق جوهری با قرآن دارد. قرآن حکمت است و مجد است و کرامت، که یاسین و قرآن حکیم. شعر خیال بافی است، برهان درش نیست. و شاعر اینم از سه جهت، از سه زل این تحلیل فرمودن. جوهری شعر با جوهری وحی فرق کنند، چون خیال بافی است، برهان درش نیست. قرآن برهان محض است، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، هم حرف قرآن است هم خودش برهانی سخن میگوید، هم مردم برهان دعوت میکند. جوهره شعر با جوهره قرآن فرق میکند. آورنده شعر که شاعر است او پراکنده اندیش است. تأثیر شعر هم در حوزه کسانی است که قابونند و اهل قوایتند و اهل ضلالتند. پس از هر سه جهت، یعنی مبدع نزول و محبت نزول و اثر خارجیش، با قرآن کریم فرق میکند. و شعراء یتبعهم الغاوون، الم تر که خود این شعراء فی کل واد یهیمون، اون غاوون هم پراکنده نیشن که همه جن را اصباء و کل نائق، هر جا بوقی در آمد این حاضرن. یمیلون ما کل ریح، این یمیلون ما کل ریح نظیر همه جرعا فشه ها همین طورن دیگر. این ها اتباع کل نائقن و کل واده یهیمونن و یقولون ما لا یفعلون. این یقولون ما لا یفعلون که در سوره مبارکه صف هم آمده است، کبر مقتن اندالله انتقول و مالا تفعل، اون این غیر از نفاق است. نفاق آن است که چیزی را که معتقد است نمیگوید، چیزی را که معتقد نیست میگوید و بر خلاف عقیده اصرار دارد. در جریان قول بلا فعل یا فعل بلا قول این کاری به نفاق ندارد، ممکن است بر نفاق تسبیق بشود، ولی واعظ غیر متعظ منافق نیست. اما میگوید و عمل نمی کند. فولم تقولون ما را تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما را تفعلون. این واعظ غیر متعظ مشمول قائل بلا فعل است، نه اینکه منافق باشد. این مسلمان است، نه اینکه باطنش کافر باشد، قبول دارد، منتها گرفتار معصیت های عملی است. و انهم یقولون ما لا یفعلون. اما در قبال این گروهی از شعرا را استثناء فرمود، فرمود مگر شعرایی که مؤمنن از عقیده سالمن، یک و در کنار عقیده سالم عمل صالح دارن، دو. چون مستحضرید برای ورود بهشت دو عنصر لازم است، یکی حسن فاعلی، یکی حسن فعلی. حسن فاعلی همون عقیده سالم داشتن و مؤمن بودن، حسن فعلی یعنی کار خوب کردن. اگر کسی حسن فاعلی داشته باشد ولی حسن فعلی نداشته باشد، مدت‌ها باید عذاب ببیند تا اینکه رها بشود. و اگر کسی حسن فعلی داشت و حسن فاعلی نداشت، یعنی مؤمن نبود، او راهی به بهشت ندارد. خب الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. بله دیگه، مؤمن یعنی کسی است که در برابر عمل صالح. اگر چونچه عمل صالح، چون تفسیر قاطع شرکت است، اگر عمل صالح در کنار ایمان نباشه، همون که گفتن ایمان سر رکن دارد، اعتقاد قلبی، اقرار لسانی، عمل بالارکان. اما اگر نه، در قبال ایمان عمل صالح آوردن که عمل صالح اهم از اقرار لسانی و عمل ارکان است، معلوم میشه این به حسن فاعلی برمیگرده. وگرنه اگه گفتن ایمان اندر اطلاق ایمان ذکر شده است، چون که در برخی از آیات به ندرت ایمان ذکر شد و عمل صالح چیز نشد، اونجا ایمان مجموع سزل است، یعنی حسن فاعلی به نام اعتقاد، اقرار قلبی، اعتقاد قلبی، اقرار لسانی و عمل و ارکان. و فرمود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و ذکر الله كثيرا. اعمال و مناسک و مراسم عبادی هر کدام مشخص است که در شب رو چقدر نماز بخونی، چقدر روزه بگیری در سال، اینها مناسک حج و عمره، اینها مشخص است. اما ذکر خدا مشخص نیست. و اذكر الله ذکرا كثيرا، و منظور از ذکر نام خدا نیست، یاد خداست. اگر کسی به یاد خدا بود، این گاهی ممکن انسان غفلت کند و اهل نسیان بشود، چون در غیر معصوم دائم الذکر بودن بسیار سخت است. گاهی ممکن انسان غفلت بکند، ولی ذکر کثیر داشته باشد اهل نجات است. منظور نام خدا نیست، منظور یاد خداست. این ذکر خدا که میگن هر کاری میکنید به یاد خدا باشید تا اون کار ابتر نباشد، یه قرنطینه است. انسان هر غذایی میخواد بخورد، هر جای لباسی میخواد بپوشد، هر حرفی میخواد بزند، هر کاری که میخواد بکند، بعد روی او بشود، روش بشود بیاد خدایا به نام تو. این کار یا واجب یا مستحب. چه آدم حرام یا مکروه رو که نمیتونه بگه خدایا به نام تو کرد. بنابراین این که میگه هر کاری میکنید بگید به نام خدا، یعنی باید انسان روش بشه بگه خدایا به نام تو. این بهترین قرنطینه است، به بهترین مراقبت است. کاری که آدم نمیتونه بگه خدای به نام تو، خب نکنه. اگر به ما گفتن کل امر زیبار این که به بسم الله شروع نشه ابتر و بی نتیجه است، این راهشه. نه معناش اینه که انسان هر کاری که میخواد بگه بگه خدای بسم الله الرحمن الرحیم، اون کار چه حلال باشه چه غیر حلال، چه مشکوک. اون کار مشکوک رو چی میشه گفت خدای به نام تو؟ پس این که بود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا در سوره مبارکه جمعه، در موارد دیگر و در اینجا فرمود به ذکر الله کثیرا ناظر به همون. خب بله دیگه، وقتی که با آدم ذات اقدس الله فرمود در همیشه بیاد خدا باشید، مراقب باشید، خب چیری مراقب باشم؟ این اولین قرنطینه است. البته ثواب هم دارد اگه کسی بسم الله بگه. حالا اگر نگفته اون ثواب نمی برد، ولی به دستور عمل کرده، یعنی بررسی کرده، مطالعه کرده، این کاری که میخواد وارد بشه، این غذا که میخواد بخوره، این پولی که میخواد بگیره، این جایی که میخواد بره، میتونه بگه خدا یا به نام تو یا نه. اگر شک داره خب نمیره دیگه، این راهشه. خب یه مقداری که ما این راه رو بریم برای ما عادی میشه دیگه. حالا به سراغ شعر میرسیم انشاءالله. و انتصروا من بعد ما ظلموا. این شعرا ذات اقدس اله به اینا یه قدرتی داد، اینا میتوانن انگیزه ایجاد کنن. در برابر هر نعمتی مسئولیتی است. اگه کسی بیان خوبی داره، بنان خوبی داره، خوش قلم است، خوش بیان است، خوش هنجره است، به این کسی که خوش هنجره است خدا این هنجره را نداد که او برای نمیدارم عشی مشی و پفک نمگی تبلیغ کنه. این باید چیز دیگه بگه. این واقع حیف است. شما حالا خط میرخانی رو خدا به شما داد، شما چی میخوای بنویسی؟ این حیف نیست که حرفای مختصر انسان بنویسی؟ تبلیغ فرونکار را در فرون بنر برای نمیزنم فرون کالا، این خط زیبا را انسان مصرف بکنه؟ فرمود و انتصروا بعد ما ظلموا. اگر کسی شاعر شد، هنر شعر دارد، باید انتقام بگیرد از دیبیگان ها. این همه قصائد محرمی که علیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرودن، خب شما مثل حسان باش دفاع بکن. این پیام آیه است. پیام آیه یعنی پیام آیه، نه اینکه اینا استغفار میکنن مد میکنن، بله مد، اما انتصار، انتصار یعنی انتقام. هنرمند باید انتقام بگیره، فیلمساز باید انتقام بگیره. از چه انتقام بگیره؟ از تحریم انتقام بگیره، از تروریست باید انتقام بگیره، از بیگانه باید انتقام بگیره، از منافق باید انتقام بگیره. هنری را که ذات اقدس اله به انسان داد، در برابر این هنر یه مسئولیتی میخواد. فبود مگر هر کسی رو ما صورت یوسف در میارن، این جمال الهیست. مگر هر کسی به صورت صحبان در میاد، شما ببینید هزارها نفر هنجرهاشون، گویششون، این دهنشون به طور عادی حرف میزنن، در بین هر هزار، ده هزار نفر، سه هزار نفر، یک کسی آهنگش، پنجرش، تون صوتش زیباست. خب این نعمتیست دیگر. زیبایی کار خداست، هنرمندی کار مخلوق است. زیبایی دینی و غیر دینی نداره، چون فعل نیست. خدا این گل را زیبا آفرید، اگر به خالق اسناد بدی بله احسن کلش این خلقه، اما حالا گل زیباست، فلون جاس معطر است، فلون چمن سبز است، فلون سر معتدل و مخروطی است. بله هنر یه وافه کلمه است که فعل فاعل را به همراه دارد، چون فعل است یا دینی است یا غیر دینی دیگه. اما زیبایی که فعل نیست. فرمود ما شما را زیبا آفریدیم برای کاری، شما هم چرت شعر بگو پیغمبر آبروش حفظ بکن، این همه شعر گفتن علیه پیغمبر حذف کردن، شما هم چرت شعر بگو بر خدا غریق رحمت کنه علامه امیری رو، او رو با مولایش محشور بکنه. خب این اشعاری که ایشون در الغدیر جمع کرده این مال کیه؟ این شعرا اینا آمدن به حمایت از ولایت دیگر. اثر این شعر اگه بیش از اون احادیث نباشه کمتر نیست. قسمت مهم الغدیر رو ادبیات فراهم کرده، همین بخش پایانی آیه. انتصار یعنی انتصار، سخن از نصرت نیست. یه وقت سخن است این که شما شعر ابتداعا بگید دین یاری بکنید، بله این نصرت دینه، اما حالا آمدن علیه دین شعر گفتن، فیلم ساختن، تئاتر ساختن، نمایشگاه رو انداختن. این هنرمندان وظیفهشون انتصار، انتصار یعنی انتقام. خب اینا چرت فیلم بسازن، اینا بیگان نسبت موجود وارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم دهن کجی کرده، این هم چهار تا فیلم بسازن در مدح پیغمبر، جلال پیغمبر، جمال پیغمبر، جد علی، جمال علی. فرمود شعرا که هنرمندان این کشورند یا کشورهای دیگر، ما این نعمتی که به اینها دادیم اینه توقع داریم، اون توقعات شخصی که خب سر جاش محفوظه، اینه یه بیاد خدا باشه معصیت نکنن، اما توقعات سیاسی و اجتماعی هم داریم از اینها. و انتصروا من بعد ما ظلمو. خب اینا که آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حذف کردن، ملت اسلامی رو حذف کردن دیگه، آبروی مسلمان ها رو بردن دیگه. وقتی حسان ابن ثابت اون شعر رو گفت، پیغمبر چی فرمود؟ فرمود فرشته وحی تو را تأیید کند، چه دعایی بالاتر از این. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که شعر بگیم یا نگیم، فرمود این مثل تیر اثر میکنه، چرا نگی؟ این ادبیات است. اگر کسی نویسنده خوبی است، اگر کسی سراینده خوبی است، اگر کسی خواننده خوبی است، خب حیف نیست انسان این شعر رو درباره چیزایی مصرف کند که نه حسن نه خیر دنیا دارد نه خیر آخرت. گاهی ممکن است انسان عمر این هنر را به پای چهار تا دختر جوان و چهار تا پسر جوان بریزد، بعد با حسرت بمیرد. مگر مرد چیزی آسانیه؟ فرمود ما این نعمت را اول به هر کس ندادیم، به هر کس هم نمیدیم. شما ببینید صدها نفر میان میرن بخوان خودشون با فشار چماله و مچاله کنن یه بیت بگن نمیاد، اما یه عدد راه میرن شعر میگن. این نعمت خاصی است، دست کسی نیست. مگر جمال یوسف را کسی با مشاطگری میتونه حاصل کنه؟ یا این حنجره زیبا که برخیا دارن مگر کسی میتونه با تقلید عمل بده؟ این نیست دیگر. طرز تار صوت حنجره ها را ذات اقدس اله آفرید که این دلپذیر گوش نوازه. فقط من این نعمتی که دادم، شما از دین دفاع کنید دیگر. و انتصروا من بعد ما ظلموا. این اساس شعر است. منتها شعر منطقی با شعر ادبی آمخاص من وجهن. شعر منطقی یعنی خیالیات، تشبیهات، تنزیلات، تمثیلات، خیال بافی است. شعری که در ادبیات مطرح است یه نظمی دارد برابر فن شریف عروس، یه قافیه‌ای دارد برابر علم شریف قافیه. دو رشته از رشته‌های ادبی، یکی عهده‌دار عروس است، یکی عهده‌دار قافیه است. اینا فن است. گاهی یک چیزی هم شعر منطقی است هم شعر ادبی، اون که خیال بافی ها هست با عروض قافیه ادا شده. گاهی شعر ادبی هست ولی شعر منطقی اندل منطق نیست، نظیر دره نجفیه مرحوم بحر العلوم در فقه، نظیر منظومه حکیم سبزوار رضوان الله در فلسفه، نظیر الفیه ابن مالک در نحو. اینا که شعر منطقی نیست، اینا خیال بافی نیست، اینا قواعد علمی، مطالب علمی است با نظم خاص. گاهی هر دو هست، بنابراین اینا دو تا سالبه جزئیه یعنی مورد افتراق دارن، یه موجبه جزئیه یعنی مورد اتفاق. شعر اندل منطقی علم نیست چون خیال بافی است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر را و غریق رحمت کنه شاگردش مرحوم علامه هلی را. مرحوم خواجه خب علامه را خوب پروروند، در شؤون گوناگون پروروند، تو فلسفه و کلام پروروند، تو منطق پروروند، تو بخشای دیگر هم، تو ریاضیات هم پروروند. علامه هم خب یه عالم کم نظیری بود، البته در همه این بخشها توانست شاگرد خوبی باشه. متن تجرید الاعتقاد را که مرحوم علامه شرکت به نام کشف البراد شد، متن الجوهر النزید را مرحوم خواجه نوشت و منطق قوی است، مرحوم علامه شرکه. مرحوم خواجه در بخش قسمت مهم منطق همون بحث قیاسات و قضایاست که ما چیور علم پیدا کنیم، با ترکیب چه مقدمه ما قیاس تشکیل بدیم که علم آور باشه. مقدماتی که مفید یقیناً 24 5 قسمت اینا رو شمردن که بعضی ها متوسطن بعضی ها خیلی قویین، اونا رو ذکر کردن. برهان لمی و این رو ذکر کردن، محدوده برهان رو ذکر کردن، بعد به محدوده جدل میرسن. جدل یه صنعت علمی است. جدل باید از مقدمات حق یک که معقول است، یک مقبول طرفین است، دو جدال باطل که دین تحریم کرده، اینی که انسان حقی را به صورت باطل در بیاره از ضعف طرف باید استفاده کنه، خب این میشه مرا که باطله دیگه. اما این جدال حق که جادلوهم بالتی هی احسن، جدال است که مقدماتی که درست است یک یعنی یک این باید درست باشد، دو مقبول طرفین است. دو این که میگین ولئن سلمنا ولئن سلمنا، یعنی مسیر استدلال از برهان سرازیر شده به جدل رسیده، چون در برهان دیگه سلمنا لازم نیست، چرف چه قبول بکنه چه نکول، مبرهن حرف خودش میزنه چه او بپذیره چه نپذیره، چه مقدمات مورد قبول او باشه چه نباشه، جای سلمنا نیست. این که گفتن لئن سلمنا یعنی از اون برهان تنزل کرده به جدل رسیده. جدل هم یه صنعت علمی است، یه موادی خاص دارد، یه نتایج مخصوص. خطابه به وعظ که انسان بخواهد مردم را به حق تربیت کند، از جهت باطل که نمیشه مردم را به راه آورد که. خطابه هم یه فن علمی است، حق است، حالا یا برهان یقین آور است یا مزنه طمأنینه بخش. خطابه یه فن علمی است، جدل یه فن علمی است مثل برهان. اما شعر علم نیست چون موادی خاص ندارد، با خیال بافیه. این نکته را مرحوم خواجه رعایت کرده در متن، مرحوم علامه در شرح الجوهر النزید رعایت کرده. شما ببینید در الجوهر النزید تو صناعت خمس وقتی جدل را مرحوم خواجه معنا میکند، میفرماید الفصل و سادس فی الجدل، الجدل لصناعت علمیت یقتدر معها علی اقامت الحجته من المقدمات المسلمه. این صنعت علمی است. تا پایان این فصل مسئله جدل را با این حل میکنن. وقتی به خطابه میرسن در مسئله خطابه می فرماین الفصل الثامن فی الخطابه. خطابه غیر از روزخانی کم سوادیست که هر قصه و هر خوابی رو نقل میکنه، خطابه نیست. اینی که در قرآن فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسن و جادلهم، منبری باید حساب شده حرف بزنه، حرف خوب بزنه، خوب حرف بزنه، منتها حالا یقینی نشد، برهانی نشد، با خبر واحد میخواد حل کنه، خب حل کنه. این چیزی نیست که حالا از او توقع برهان داشته باشد، منتها روایت باید معتبر باشه دیگه. اگر روایت معتبر باشه بیش از مزنده نمیاره که. خب همین حجت در خطابات دیگه. شما در مواعظ در نصایح که برهان نمیخوای که، مثل توحید نیست که 100% قطع بیاری که، میخوای بگه مواظب باش، رعایت بکن، کم فروشی نکن، گران فروشی نکن، یه روایتی هم میخوری که روایت صحیح زرار است، خب کافیه، حسنه است، کافیه، یه مرسله مورد عمل اصحاب است، کافیه. اما به جایی بالاخره باید بند باشه. فرمود الخطابتو صناعتون علمیتون یمکنو معها اقناع الجمهور. شما میخواد مردم رو قانع کنی، باید حرف صحیح بزنی مردم رو قانع کنی. این درباره فصل هشتم تا پایان مسئله خطابه که مطالب فراوانی داره. اما فصل نهم در شعر، فرمایش مرحوم خواجه در متن الجوهر نزدین است که اش صناعت و شعر دیگه نداره صناعت علمیه، چون خیال بافی دیگه، الفیه علمار خیال بافی نیست، منظوم حکیم سبزوار خیال بافی نیست، دره نجفی خیال بافی نیست، قصیده عینیه ابن سینا خیال بافی نیست، قصیده بلند میر فردوسی خیال بافی نیست، اینا خیال بافی نیست. اما اونجا که خیال بافی است، چون علم نیست، یه صناعت است. فرمود صناعت و شعر، نه صناعت علمیه. مرحوم علامه رضوان لاله به همین نکته عنایت میکند، میفهمد به این که فرق این است، فلهذا صدر الفصل هنا به قولهی صناعت و شعر و لم یقول کما قال فی الجدل و الخطاب انها صناعت علمیه. خب شعر مستلک علم از کدوم مقدمات باید استفاده بکند؟ هر چیزی خیال انگیز باشه. بنابراین این معنای شعر منطقی است، اون معنای شعر ادبی. مطلب دیگه این که مرحوم علامه رضوان الله دهمون جوهر النزیه تو فصل اول می‌فرماند به این که شعر ادبی که عروض یک فن است، قافیه فن دیگر است، دارای وزن خاص، پایان مخصوص است. این در لغت عرب سابقه دارد، در لغت فارس سابقه دارد، در لغت ترک سابقه دارد. هازا متفق علیه فی لغت العرب و الفرس و ترک. و اما فی الامم القدیمه من اليونانيين والعبرانيين والسريانيين فلم ينقلوا عن قدمائهم شعرا موزونا بهذه الاوزان العروزيه بل باوزان هي بالنثر اشبه وقوافيها غير متفقه. شبیه شعر نوعی که اخیرا پیدا شده در یونان باستان بود، در عبری بود، در سریانی بود. مرحوم علامه فرمود که از یونانی ها، از عبری ها، از سریانی ها شعری که عرب ها دارند و فارس ها دارند و آذری زبان ها دارند نقل نشده. شعری نقل شده که به شعر نو شبیه تر است. حالا این بحث برای آنه که شما بزرگواران تلاش و کوشش کنید این شعری که در شبهای جمعه، روز جمعه در مسجدها مکروه است، شعر این در منطق و منطقی است یا این در ادیب و ادبیات است. اگر خیال بافی هاست، همون اون شعر مکروه است، همون نثرهای خیال بافی و قصه پردازی مکروه. اگر شعرهای مصطلح عربی و ادبی باشد، بله این شعرها رو انسان باید بحث بکند که آیا کراهت به معنای اقل و ثوابن است یا نه. ببینید وقتی لبید، لبید اسم عدی از شعراست. وقتی لبید میگوید الا کل شیئن ما خلا الله باطلو و کل نعیمن لا محالت زائلو، وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اصدقو کلمت قالت العرب قول لبید. خب این اصدقو کلمه بالاتر از او همتای او تو شعرهای تازی و فارسی هست. اگر کسی قصیده توحیدی، قصیده نبوی، قصیده ولوی، قصیده فاطمی رو تو مسجد شب روز جمعه بخونه چرا مکروهه؟ اگر کراهت داشت باید به معنی اقل و ثوابن باشد، نه اینکه کراهت معنی هزازت و اینها باشه. بنابراین در پایان فرمود به اینکه بالاخره ید معلوم بشه که کی غالب است، کی مغلوب، کی منقلب است، کی سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون، که امیدواریم این نظام به برکت خونهای پاک شهدا چون شهید مطهری رضوان الله علیهم اجمعین به پیروزی نهایی خود برسد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.